مبحث ولایت فقیه، ولایت تشریعی و معنای آن از دیدگاه قرآن، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحث ما پیرامون ولایت فقیه و مجموعه مباحثی که در این زمینه داشتیم تا این زمان، مباحث جالبی بود پیرامون ولایت الله تعالی، ولایت انبیاء عظام، بلکه ولایت تکوینی اونها و ولایت تکوینی ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین از قرآن کریم و روایات و احادیث. اونچه که در این مجلس باید بهش بپردازیم ادامه بحث ولایت و در واقع تقسیمات اون که عرض کردیم در جلسات گذشته، که ولایت الله تعالی به دو دسته کلی تقسیم میشه، یکی ولایت تکوینیه یا ولایت تکوینی هست و یکی هم ولایت تشریعی یا تشریعیه هستش. ولایت تکوینی رو تقریبا به طور اجمال توضیح دادیم، مصادیقش رو هم تا حدودی عرض کردیم که برای همگان این مطلب جا بیفته و متوجه معنای ولایت تکوینی بشوند. اما در مورد ولایت تشریعی که قسم دوم ولایت هست و اون چرا که در واقع در مورد خدای تعالی همونطور که عرض کردیم تقسیم کردیم ولایت رو به دو تقسیم، یکی تکوینی و یک تشریعی، در مورد تشریعی در این مجلس انشالله به یاری خداوند متعال توضیحاتی و خدمت دوستان عرض میکنیم، انشالله مفید باشه برای همه عزیزان و محققین و دانشجویان و دانشپژوهان قرآنی. قبل از اینکه تعریف ولایت تشریعی رو کرده باشیم، این مقدمه خیلی خیلی کوتاه رو عرض می‌کنیم که هدف از شریعت، یعنی شریعتی که پیامبر گرامی اسلام از جانب خدای تعالی برای ما آورده اند و تا روز قیامت این شریعت که شریعت اسلام هست ادامه داره و دیگر بعد از این شریعت شریعتی نخواهد آمد، بلکه شریعت شریعت نبوی است، هدف از این شریعت یا بگیم یکی از بزرگترین اهداف این شریعت در واقع قانونمند کردن زندگی اجتماعی ماست، زندگی اجتماعی بشر، یا در دل خود بشر بگیم که زندگی اجتماعی مسلمان ها، کسانی که اعتقاد به این شریعت دارن. همچنین ایجاد یک سیاست دینی، سیاست مذهبی، تدبیر دینی، تدبیر مذهبی که در تأمین مصالح و تضمین اجرای عدالت واقعی اجتماعی در واقع ما بتوانیم به کار ببندیم، یعنی بتوانیم که این تضمین رو داشته باشیم و این تدبیر رو در زمینه مسائل دینی و مذهبی همونطور که عرض کردیم داشته باشیم، اینها نشأت گرفته از همون قانونمند کردن زندگی اجتماعی هست. در یک جمله اگر بخوایم بگیم، اگر ما بخوایم که حاکمیت قانون رو در جامعه داشته باشیم، باید که از قبل قوانینی که این قوانین توسط فردی یا افرادی که اونها خودشون مسئول از هر گونه خطایی هستند، این قوانین در نظر گرفته شده باشه، قوانینی که به هیچ وجه نیاز به اصلاح یا ترمیم نداشته باشه و بتوانه حرف اول رو آخر رو بزنه، اون قوانین باید برای اجتماع تدوین شده باشه، تنظیم شده باشه، در نظر گرفته شده باشه. اگر این قوانین درست نشده باشه، سخن به میان آوردن از حاکمیت قانون یک سخن باطل و لغوی است، بیهوده است. باید حتما اول قوانینش باشه و بعد بگیم که آقا این قوانین حاکم باشه. این قوانین چه کار میکنه؟ این قوانین در واقع میتونیم بگیم این قوانین هستن که مرز تصرفات آحاد ملت و حدود اختیارات کسی که میخواد این قوانین رو اجرا کنه که ما بهش اصطلاحاً دولت میگیم، این رو مشخص میسازه. یعنی این قوانین هستن که مشخص میسازد مرز تصرفات آحاد ملت و حدود اختیارات دولت رو. به عبارت دیگر، قانونمند کردن زندگی اجتماعی از وظایف اولیه یک سیاست عادل و خداپسندان است. ولذا ببینید در قرآن کریم سوره مبارکه شورا آیه 42 می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلذالک فدع واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم. می‌فرماید که خطاب به پیغمبر که دعوت خودت رو ادامه بده و پایدار و استوار باش، استقامت ببرس و همان گونه که دستور گرفته ای رفتار نما. و قل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لأعدل بینکم الله ربنا و ربکم. این آیه 42 سوره مبارکه شوراست. ادامه آیه بیان می‌فرماید، خطاب به پیغمبر گرامی اسلام، که خواسته های این و آن تو را به این سو و اون آن سو نکشاند. یعنی کسی نیاد به تو بگه آقا این کار رو باید بکنیم، فردا بیاد بگه اون کار رو باید بکنیم. دقیقاً و مو به مو آنچه را که ما به عنوان قوانین و دستورات در قالب شریعت به تو دستور دادیم، تو همونها رو باید پیاده بکنیم. به اونها هم بگو من براستی به آنچه خداوند فرستاده ایمان دارم. یعنی خودت به اونها این رو بگو. و من پیغمبر دستور یافتم تا سایه عدالت را بر سر همگان گسترش دهم. زیرا خداوند پروردگار ما و شماست. خب این پیغمبر میخواد بیاد شریعتی را بنا نهد، بنیان گذارد، که این شریعت تا ابد، یعنی تا روز قیامت، این شریعت پابرجا باشه. چرا؟ به خاطر این که پیغمبر خاتم هست، خاتم پیغمبران هست، خاتمیت به اوست، یعنی دیگر بعد از او پیغمبری نخواهد آمد. بنابراین وقتی قانونی رو میخواد ارائه بده، قانونش هم باید قانون الالعبد باشه، یعنی تا ابد این قانون هست، تکون نمیخوره. بنابراین قانونش باید قانون الالعبدی که ما میگیم الالعبد دنیا رو داریم میگیم، یعنی ابدیتش تا زمانی که دنیا دنیاست، این باید قانون باشه، تغییر نکن. اینقدر این قانون باید قوی باشه، محکم باشه، بدون نقص باشه. واقعا حالا پیغمبر میخواد یک همچین شریعتی رو میخواد بنیان بگذاره. این شریعت در واقع همون قوانین هست، میخواد قانونمند کنه این جامعه اسلامی رو. و تا ابد اگر چیزی رو نهی می کند، دقت بکنید، اگر چیزی را نهی می کند همون گونه تا ابد این نهی شده باقی بمونه. اگر چیزی را هم امر می کند تا ابد این دستور دستور باشه، یعنی همون جوری که امر شده مردم تا قیامت باید همون جور انجام بدن. ولی ازا این جمله رو ببینید، ما حصل عرایز بنده تا اینجا که عرض کردیم، یعنی اون چه که مطلب رو به عرض شما رسوندیم راجع به شریعت و قانونگذاری و اینکه نیاز اجتماع به قانونگذاری و قانونمند شدن هست و نیاز به قانون داره، مخصوصاً دین اسلام که بخواد تا قیامت باقی بمونه نیاز به یه قانون همیشگی دنیایی تا قیامت داره و این باید که حرامش حرام باشه تا قیامت، حلالش هم حلال باشه. تمام این مسئله تو این عبارت جمعه. حالا شما آخر سرش میتونید صلوات رو بپرسین که نام مبارک پیامبر میاد، میفرماید که حرام محمد حرام الى یوم القیامه و حلال محمد حلال الى یوم القیامه. صلوات رو حالا بفرستید. خب این قانون رو خداوند متعال باید برای این جامعه در نظر بگیره. خداوند که تمام کارهاش حکمت حکیمانه است، از روی حکمت هست و نقصی در کارهای او وجود نداره، از نقص و امثال این صفات سلبیه به دور هست، منزه هست از هر صفت سلبیهی و متصف است به هر صفت کمالی به حد لایتناها. پروردگار، این پروردگار میخواد که این قانون رو برای دین اسلام به عنوان شریعت اسلام در نظر بگیره الالعبد. الالعبدش هم تعریف کردیم. خود پروردگار که با مردم تماس نداره، یعنی تماس نداره، تماسی که از طریق الهام وحی باشه بخواد به مردم دونه دونه بگه که چه کار بکنن. آمده 124 هزار پیغمبر رو در نظر گرفته، یک به یک یا گروه به گروه در مقاطعی از زمان اینها رو فرستاده که اینها بیان و پیام‌ها، چون پیغمبر اینها هستن، پیغمبران پیامبر هستن، پیام میبرن میارن، پیغام‌ها رو اینها به مردم برسانن. توجه بکنید، ولی 124 هزار پیغمبر که آخریش پیغمبر خاتم باشه آمده و این دستورات رو به مردم رسونده. پیغمبر خاتم هم مانند پیغمبرهای دیگه باید برای شریعت خودش بیاد قوانینی رو وضع بکنه، یا در واقع خدای تعالی وضع بکنه به دست او به مردم برسانه، او واسطه وحی باشه، واسطه فیض باشه، مبلغ باشه، ابلاغ کننده آن قوانینی که در قالب شریعت هست. عرض به خدمتتون که اون مبلغ اون قوانین باشه که به مردم برسانه اینها رو. خب این پیغمبر میخواد اینها رو از خدای تعالی بگیرد به مردم برساند. خود این پیغمبر باید چگونه فردی باشه؟ خوب دقت بکنید، این پیغمبری که میخواد این قوانین رو صحیح و سالم بگیرد، صحیح و سالم هم به مردم تعبیر بده و میخواد این شریعتی باشه که تا قیامت میخواد این شریعت برپا باشه، ممکنه صدها هزار سال تا قیامت الان باقی مونده باشه، دهها هزار سال باقی مونده باشه. ما زمان قیامت رو که نمیدونیم چه هستش، فقط چیزی که میدونیم دین اسلام تا قیامت شریعتش هم مثل شریعت های پیغمبران گذشته منسوخ نمیشه، از بین نمیره، این شریعت ماندگار. خب این پیغمبر میخواد این شریعت رو برسونه به مردم. شریعت شامل چی؟ قانونهای الهی. این قانونهای الهی برسه به مردم. این پیغمبر چگونه آدمی باید باشه؟ اگر ما این مطلب رو خوب برامون جا افتاد، فهمیدیم که حساسیت شریعت و قانونهای الهی و چگونگی رساندن و رسانیده شدن اینها از جانب خدای تعالی به مردم، این حساسیت که درک کردیم، این مطلب برامون جا خواهد افتاد. کسی که میخواد این قوانین رو برسانه چگونه شخصیتی باید داشته باشه؟ ولذا اینجا دعوای ما با خیلی ها شروع میشه. ما میگیم پیغمبر در همه چیز باید معصوم باشه، بلا استثنا در همه چیز باید معصوم باشه. معصومیتش هم نه این که صرفا گناه نکنه، خطا نکنه، این یکی از شرایط عصمت هست. فراموشی نباید داشته باشه، سهو نباید داشته باشه. عرض به خدمتتون این که به امراضی که در انتهاش فراموشی در انتهای اونها هست نباید دوچار بشه، و چیزهایی که تا کنون درباره عصمت پیغمبر در همین مجالس شما شنیده اید. معصوم به این معنا، نه صرفا گناهکار نباشه، نه، معصوم به این معنا اشتباه عمدی سهوی نداشته باشه، در خواب هم حتی ارزهای کاری انجام نده که اشتباه باشه و سهوی ازش صادر بشه، در بیداری، در خواب، در جلوت، در خلوت، همونی که تا حالا شما شنیدید راجع به اسمان پیغمبر این چنین باید باشه. این پیغمبر رو خداوند قبلن آمده الله اعلم حیث و یجعل رسالته، آمده در نظر گرفته تش، دیده موجودی رو که خلق کرده مثلا به اسم پیغمبر خاتم، به نام پیغمبر خاتم، این وجود مبارک خود خدای تعالی خالقش خلقش کرده، دیده که او یک استعدادهای فوق‌العاده‌ای داره، یعنی با همین هم خدای تعالی خلقش کرده، مأموریت سنگینی رو بر دوش او گذاشته به نام پیامبری، و اونم پیامبر خاتم بودن، چون پیامبر خاتم بودن مأموریتش سنگین تر از 123999 پیغمبر دیگر هست. دقت بکن، آمده او رو که از همه پیغمبرها افضل هست، به همین دلیل که به خاطر اینکه یکی از دلایل افضلیتش اینکه خاتم پیغمبران هست، اومده او رو در نظر گرفته برای این مسئولیت سنگین. بهش فرموده که تو واسطه فیض من هستی، ازش هم، یعنی از او هم به حد اعلا این مسئولیت رو درست صحیح ازش خواسته که باید تحویل خدای تعالی بده. این پیغمبر باید چه موجودی باشه؟ باید یک وجودی باشه که اون معصوم بودنه که عرض کردیم، که قرآن تاییدش می‌فرماید در سوره مبارکه نجم آیات 3 و 4 به نظرم باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میفرماید که و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. پیغمبر حتی گفتاری رو نداره، نطقی رو نمیکنه، مگر اینکه، یعنی از روی هوا و هوس دلش یه چیزی رو بخواد بگه، فکرش الان اومده که خودش مستقلا در این مسئله به فکر خودش بسنده بکنه بگه یه مطلبی رو، میفهمد که نه، اصلا هوا هوس اینها در پیغمبر راه نداره، فقط و فقط مطلبی رو که بیان میکند این هستش که وحیی است که از جانب پروردگار متعال به اون میرسه. خب خوب گوش کنید، میخوایم که نتیجه بگیریم برای ولایت تشریعی. خب این پیغمبر باید چه موجودی باشه؟ باید یک موجودی باشه که خداوند متعال یک بینش خاصی بهش عطا کرده باشه، که با این بینش خاص که خدای تعالی بهش داده، بحثی هم نیست، قادر به تشخیص مصالح و مفاسد باشه، مفاسد رو از مصالح بتونه به راحتی تشخیص بده، بتوانه احکام رو اونچنان که خدای تعالی برای او ترسیم کرده متناسب با وضعیت مردم به هر مقداری که باید در هر زمانی به اقتضاعات زمانی بیان بکنه، یعنی در واقع طبق مصالح و مقتضیات زمانی بتونه اون احکام رو بیان بکنه، احکام رو بتونه دائم یا موقت وضع بکنه، بتونه این کار رو انجام بده، و تمام اینها هم چیزی باشه که از جانب خدای تعالی بهش وحی شده، یعنی خدای تعالی خواسته که او این کار رو اینجور انجام بده. خوب دقت بکنید، در همون سوره مبارکه نجم که میفرماید و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، میفرماید که علمه شدید القوا، میفهمد که پیغمبر تعلیم یافته دست توانا و قدرتمندی است که او خدای تعالی باشه. یعنی خود خدای تعالی پیغمبر رو تعلیم داده برای همچین موقعیتی، زیر نظر خود خدای تعالی مستقیما تعلیم داده شده. پس اینجا این رو میفهمیم که غیر از مسئله تبلیغ در قرآن کریم، پیغمبر خاتم مسئله به نام وضع یک سری قوانینی که خداوند به او دستور داده و تبیین این قوانین در جزئیات و حتی در بعضی مواقع در کلیاتش بر عهده اوست. چون ما اگر بگیم فقط پیغمبر ما علی الرسول الا البلاغ، بله در قرآن این آیه هست، ولی اگر کسی نوا بگه فقط پیغمبر تبلیغ میکنه، همچون کنه آقا این چاهه، نیفتی تو چاه، خدا حافظ شما، ما رفتیم، این هم آقا اینجا راه خطاست و گناهه، میخوای بکن مخواه نکن، من میگم نکن، خدا گفته میبرم تو جهنم، خدا حافظ شما، دیگه کاری نم. نه، پیغمبر آمده احکام الهی رو بیان کرده، قوانین الهی رو ارده شرح داده، توضیح داده، تبیین کرده. مسئله اینی که و ما علی رسول الله البلاغ، بلاغ یعنی این که من اومدم تبلیغ میکنم آقا این جنس رو بخرید خیلی خوبه برای شما، اما اگه مردم هم نخریدم میگم نخریدید که نخریدید، خب یه طوری میشه دیگه، کارخونهش ورشکست میشه یه چیزی. اما آیا پیغمبرم همینه کمچی میکنه آقا این چیزی به نام نماز اومده، این نماز خداوند گفته نماز بخونید، برید خودتون نماز بخونید هر جوری که میخواید بخونید، فقط اسمش نماز باشه، تو بهشتم برید، با منم دیگه کاری نداشته باشید، خدا حافظ شما، نه جنگی داریم نه دعوایی. نه، پیغمبر این کارو نکرده در عرض این 23 سال. پیغمبر آمده قوانین رو وضع کرده، قوانین رو برای مردم توضیح داده، از روی خیرخواهی چند بار براشون تشریح کرده مطلب و در مواقع گوناگون. این پیغمبر علمه شدید القوا، یعنی این که زیر نظر خدای تعالی مستقیما تعلیم دیده. خب تعلیماتش به چه صورته؟ اجازه بدید من الان تا اینجا که رسید ولایت تشریعی رو یک معنای مختصری بکنیم، بعد بریم سراغ این که پیغمبر چجوری تعلیم دیده، یعنی به چه صورتی پیغمبر آمده عرض به خدمتون که احکام رسونده به مردم، یعنی در صحت و سلامت بودنش، در این که توانسته اینا رو درست برسونه، صحیح برسانه، چه ویژگی ها، چه صفاتی داشته، چه خصلت های پیغمبر داشته. اینجا اگر بحث رو نگه بداریم بگیم که خب ما گفتیم جامعه ای که الان صحبت کردیم نیاز به اون قانون الهی داره و نیاز به این قوانین داره، این قوانین رو پیغمبر از جانب خدای تعالی میاره، پیغمبری که خدای تعالی تعلیمش داده، بهش این قوانین رو آموخته، در بست کلیات این قوانین رو بهش آموخته، بهش گفته که چی هست، چه جوری هست، چه جوری نیست، تو اینها رو باید به مردم بیان بکنی. جزئیات این قوانین رو هم خدای تعالی به پیغمبرش در مواقعی که طبق دستورات آیات قرآن کریم هست اونها رو هم برای پیغمبر بیان کرده، یعنی گفته اینجوری باید برای مردم تبیین بکنه. خب ما گفتیم که ولایت بر دو نوعه، یکی تکوینی بوده که تشریعی، پس حالا میایم ولایت تشریعی رو با این مقدمه کوتاهی که عرض کردیم یک تعریفی ازش میکنیم. میگیم ولایت تشریعی یعنی چه؟ ولایت تشریعی یعنی اختیار تشریع و تقنین با قاف یعنی قانونگذاری، تشریع هم یعنی قانونگذاری، دومیش تأکید بر اولی هست. ولایت تشریعی یعنی اختیار تشریع و تقنین یعنی قانونگذاری و جعل احکام. جعل احکام یعنی چی؟ یعنی قرار دادن احکام، این حلاله این حرامه، اینو بهش میگن جعل احکام، هر کسی اینو قرار میده بهش میگن جعل احکام. و جعل احکام تنها از آن خداوند است، این طبق اون مقدمه‌ای که عرض کردیم درست. اما از آنجا که پیغمبر خاتم صلی الله علیه وسلم تربیت شده خود خدای تعالی است و حسب آیه شریفه چهار سوره قلم به مقام عظمای انک لعلی خلق عظیم رسیده، یعنی اینگونه تربیت شده و هیچگاه از روی هوا و هوس سخن نمیگوید، خوب دقت بکنید، پروردگار متعال وظیفه تبیین جزئیات احکام الهی، یعنی این قانون، این تشریع، این شریعت رو، وظیفه تبیین جزئیاتش رو و همچنین اون چی که از احکام الهی در قرآن کریم به صورت کلی آمده و اصلا جزئیاتش ذکر نشده، یا قرآن کریم در مورد اونها ساکت هست، یعنی سکوت کرده. حالا اینا رو همه رو مورد بررسی قرار بدیم. این وظیفه قانونگذاری رو پروردگار متعال که گفتیم فقط و فقط تشریع و تقنین از آن خداوند متعال هست، پیغمبر و امام، هیچ امامی و هیچ پیغمبری، حتی پیغمبر خاتم، نمیتونن از خودشون قانون الهی جعل بکنن و وضع بکنن. اما عرض کردیم این توضیحاتی که اومدیم پایین، اون احکامی که نیاز به بیان جزئیات داره، احکامی که نیاز به تشریح و تبیین داره، احکامی که قرآن کریم چیزهایی رو راجعش بیان کرده، بقیهش رو ساکت هست در مورد اونها، این وظیفه رو که اگر نوعی قانونگذاری بدونیم، این وظیفه رو خداوند متعال به پیامبر گرامیش تفویض نموده و جعل احکام در این موارد رو توسط اون حضرت تأیید کرده و پیشاپیش فهموده که جعل احکام و وضع قوانین این توسط اون بزرگوار مورد رضایت من پروردگار هست. در این زمینه آیاتی در قرآن کریم هست که من به سرعت این آیات رو میخونم که این قسمتی که تعریف ولایت شرعی، ولایت تشریعی معذرت میخوام، یا تشریعی بود رو من مستدل بکنم، مدللش بکنم، در واقع مستند به یک سری مسائلی بکنیم، بعد یعنی آیات قرآن اینا رو پشتوانه داشته باشیم، بعد انشالله بریم سراغ بحث. یک صلواتی محبت بفرمایید. آیه ایست در سوره مبارکه انعام آیه 57 می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الحکم الا لله، یعنی حکم فقط و فقط مخصوص و مختص خدای تعالی است. این برای این که شما بدونید که فقط خداوند می توانه جائل احکام و ولایت تشریعی در واقع از آن خدای تعالی است، از آن کس دیگری نیست، دقت بکنید. اما توضیحی که دادیم راجع به پیغمبر خاتم، عرض کردیم در بعضی جاها در قرآن کریم که نیاز به تبیین داره، این پیغمبر چون تربیت شده پروردگار متعال هست، خداوند متعال پیشاپیش افعال او رو مورد رضایت خودش قرار داده که هر کاری این پیغمبر بکنه مورد رضایت من خدای تعالی هست و هر چیزی بگوید از جانب ما که خدا هستیم هستش و صحیح هستش. خود پیغمبر در این زمینه چی بیان می‌فرماید؟ دقت بکنید. آیه 109 سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام، که بعضی هم اسم پیغمبر رو یونس میگن که غلط هست، حضرت یونس صحیحه. آیه 109، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خدای تعالی به پیغمبرش وحی میفرماید که واتبع ما یوحا الیک، یعنی پیغمبر پیروی کن از اون چرا که به تو وحی می شود. این آیه بیان می فهمد که پیغمبر اون چرا که بیان می کنه وحی است که از جانب خدای تعالی به او شده. دقت بکنید آیه 15 سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. حضرت میفرماید که یعنی خدای تعالی به پیغمبرش بیان میفرماید که تو به اینها بگو که اول آیه اینو داره که اذا تطلا علیهم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاء انا اتی بقرآن غیر هذا او بدله قل ما یکون لی ان ابدله. همینی که حالا ما خوندیم میفهمد که آیات روشنگر ما که بر اینها مشرکین و کفار خونده میشه، اونها که به لقاء ما، دیدار ما، به آخرت ما اعتقاد ندارن، میگن پیغمبری قرآنی غیر از این بیار، ما همچین خوشمون نمیاد از این قرآن، اینو عوضش بکن. تو به اینها بگو قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، تو به اینها بگو که من نمیتونم از پیش خودم چیزی رو عوض بکنم که اون چیز در انحصار خدای تعالیست و مربوط به خدای تعالیست. قرآن کریم همینطور، من قرآن کریم رو نمیتونم عوض بکنم، من جز آن چرا که به من وحی میشود پیروی نمی کنم. اگر من پیغمبر هم پروردگارم را نافرمانی کنم، از این نظر میترسم از روزی که به عذاب عظیم دوچار بشم، ولذا من هم که پیغمبر هستم نافرمانی پروردگارم رو نمی کنم. این هم یک آیه، یعنی همه اینا رو می‌خوایم نتیجه بگیریم که میرساند که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در واقع قبلا تربیت شده توسط خدای تعالی و اعمال و افعال و اقوالش مورد رضایت پروردگار هست و کاری انجام نمیده، حتی یک سانتی متر قدم بر نمی‌داره که مورد رضای خدای تعالی نباشه. ببینید این آیه رو، آیه 105 سوره مبارکه نساء، چقدر اینها زیبا هم هست: انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ما نازل کردیم این قرآن کریم رو به حق به سوی تو، لتحکم بین الناس بما اراک الله. زیر اراک الله یه خطی شما بکشی، این خیلی مهمه. میفرماید که برای اینکه تو حکم کنی بین مردم، یعنی به مردم، مردم میان ازت سوالی رو میکنن، جواب صحیح رو به مردم بدی. یک دونه جواب در طول این 23 سال حیات پیغمبر به مردم جواب غلط نبوده، جواب اشتباه نبوده. حتی پیغمبر چیزی نگفته که بعدا بگه آقا من اشتباه کردم، بگید بیاد من صحیحش اینه بهش بگم، امکان نداره. میفرماید که لتحکم بین الناس، در همه امور هم حکم کنی بین مردم، آقا این بده، این خوبه، این حلاله، این حرامه، این مکروه، این مستحبه، حکم کنیم به ما اراک الله، به سبب اون چه که به تو نشان داده خدای تعالی. معلومه که خدای تعالی قبلا این کلاس آموزشش رو نه مثل کلاس های ما که مثلا ما میشینیم مثلا یک ترم، دو ترم، چهار ترم، هشت ترم در دانشگاه میگیم درس میخونیم یا در مدارس مختلف و اینها که بتونیم مطلب رو یاد بگیریم. خداوند متعال در یک زمانی به پیغمبرش تمام این موارد و همه رو درسش رو داده، توضیحش رو داده، تشریح کرده و بهش نشون داده که آقا نماز شکلش چجوریه، طواف به چه صورته، صفا بین صفا و مروه کسی که میخواد حرکت بکنه به چه صورته، چجوری عرفات بعد بری، مشعر بری، اعمالش به چه صورته. این اراک الله هست، یعنی نشون پیامبرش دادی. چند تا روایت هم من بخونم در زمینه چگونگی تربیت پیغمبر، بعد بریم خواستیم این جمله‌ای که راجع به تعریفی که راجع به ولایت تشریعی داشتیم اینو مدللش بکنیم، مستدل بکنیم به آیات قرآن، این خیلی مهمه. حالا از روایات مخصوصا من روایات اول از اهل سنت اختیار کردم، سنن ابن داوود، سنن ابی داوود جلد 4 صفحه 200 رقم 4604. قال النبی صلی الله علیه وسلم، از قول خود پیغمبر نقل کرده، حضرت فرموده که میفرماد که دو چیز به من داده شده است: یک، آگاهی کامل بر شریعتی که بر من وحی شده، یعنی قبل از این که من شریعت رو بگیرم تحویل شما مردم بدم، من خودم کاملا احاطه بر این شریعت پیدا کردم از جانب خدای تعالی. اینو من خواهش میکنم خیلی حساسیت به خرج بدید روش، خیلی مهم هست. درسته که یه خود ممکنه که حالت فنی گرفته به خودش، ولی خیلی مهمه. یک، آگاهی کامل بر شریعتی که بر من وحی شده، یعنی من آگاهی کامل داشتم. اون و ما ینطق عن الهوا به خاطر اینجاست، این اتبع الا ما یوها یا وتبع ما یوها الک، چون آیات متعدد هست همه برای اینجاست. ببینید تمام اینها رو پیغمبر تحویل گرفته و سالما تحویل امت داده، یعنی خودش آموزش دیده اینها رو. دوم، بینشی همانند و همراه با آن، یعنی این که من خودمم لسانی داشته باشم که بتوانم توضیح بدم، فکر و ذهن و عقلی داشته باشم که بنابر مقتضیات هر حرفی رو کجا و چگونه بزنم. این دو چیز رو خود پیغمبر میفرماید به من داده شده. این البته حدیث اهل سنت هم هستا. حالا بریم تو شیعه. در کافی جلد 1 صفحه 12 این احادیث خیلی مهمه. من چند تا نمونه شو انتخاب کردم از خود پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم. حضرت میفهمد پروردگار متعال هیچ پیامبری را نفرستاد مگر آن که عقل و بینش او برترین عقلها و بینشها باشد. یعنی اصلا از اون چی که ما فکر میکنیم آقا خطایی کارهایی که ما انجام میدیم، اصلا این کارهایی که ما انجام میدیم در مخیله پیامبران نمی گنجه هستن. و از این کارهایی که ما انجام میدیم البته که کارهاییست که سهو و خطا و فراموشی و نسیان و از این حرفا توش هست. هیچ پیغمبری رو پروردگار نفرستاد مگر آن که عقل و بینش او برترین عقلها و بینشها باشه. یعنی قبلش خدای تعالی برترین عقل و برترین بینش رو به او داده که بتوانه قوم رو هدایت بکنه. باز بهار جلد 18 صفحه 205 امام عسکری علیه السلام می فرماید که خداوند قلب پیامبر را، پیامبر خاتم منظور هست، قلب پیامبر را برترین و فراگیرترین قلبها یافت، آنگاه او را به نبوت برگزید. اینو امام حسن عسکری بیان می‌فرماید. یعنی این که پروردگار متعال اول اون بنده خودش رو آزمایش کرده، در نظر گرفته که او رو میخوام برای پیغمبری در نظر بگیرم، استعداد لازم رو بهش داده، توانایی لازم رو بهش داده، بعد به نبوت انتخابش کرده. اینجوری که بین مردم خداوند بگرده که آقا شما چی پیامبر میشه، مثلا 10 نفر بگن آقا ما پیامبر میشیم، شما بیا همه خوش دیپتری بفهمه اینجا رو شما رو پیغمبر بکن. نه، اینها یک مسائلی است که باید دقت کامل درش شده باشه. پروردگار متعال تمام این تدبیرهای لازم رو انجام داده تا او رو انتخاب کرده. حالا ببینید میخوایم چه نتیجه ای بگیریم. علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر المیزان جلد 19 صفحه 242 در مورد ولایت تشریعی یک سخنی دارن. این سخن رو میگیم، ادامه بحث ولایت رو میگیریم. ایشون میفهمد مقصود از تفویض در روایات وارده، یعنی این چیزی که خداوند تفویض کرده به پیغمبرش که تو میتونی این قوانین رو به مردم توضیح بدی و خودت اینجا هم اضافاتی بهش بکنی، بگی که این اضافات قبلا مورد تایید ما هست. میفرماید که مقصود از تفویض در روایات وارده امضای حق تعالی آنچه را که پیامبر اکرم تشریع میفرمود و دستور اطاعت از وی است، که از مقام ولایت پیغمبر بر امت برخواسته. خب یعنی این که وقتی که خداوند اینو تفویض کرده، یعنی میخواد بگه من میخوام پیغمبرم رو تایید بکنم، هر چی پیغمبر بگه گفته منه، هر چیزی رو نهی کنه نهی منه، هر چیزی رو امر کنه امر منه. مقصود علامه این هست. و این بدان معنا نیست که خداوند از خود سلب هر گونه دخالت نموده و به پیامبرش دربست واگذار کرده باشه. نه، خداوند جائل قانونه. آقایون دقت بکنن، خانمها دقت بکنن، خداوند جائل قانونه، خداوند قانون رو بیان کرده، اما پیغمبر به مردم میرسانه. و حالا عرض میکنیم جاهایی خداوند این اختیار رو به پیغمبر داده که هرچی هم تو خواستی بهش اضافه بکن، قبلا همه اینها مورد تایید ما هست، ما تایید میکنیم بیان تو رو. حالا ببینید بحث ولایت تشریعی که عرض کردیم، تعریفش رو عرض کردیم خدمت شما، گفتیم که جعل احکام اختیار تشریع و تقنین یعنی قانونگذاری، این فقط از آن خدای تعالی است. اما پیغمبر چون تربیت شده خود خدای تعالی است، چیزی نمیگه جز این که حرفش قبلا از جانب خدای تعالی تایید شده باشه. اینو الان آیاتش هم خوندیم، چند تا آیات نمونه خوندیم، درست؟ ولذا پیغمبر اگه آمد راجع مطلبی از خدای تعالی اجازه گرفت بیان کرد که خدایا این مطلب رو فهمودی، این رو هم بذاریم اضافه بگیم به مردم، خدای تعالی بیان میفهمد که بله من راضی هستم تو بگی. جایی نداره که مثلا پیغمبر نه ما راضی نیستیم، این که تو میخوای بگی مثلا نگو، همچین موردی ما نداره. تمام اینها از قبل توسط خدای تعالی تایید شده و امضا شده، این حق به پیامبرش داده شد. حالا ببینید کافی جلد یک صفحه 266 یک همچین مطلبی که ما عرض کردیم ببینید که به چه صورت هست. عربی شما نمیخونم، صحیحه ایست به نام صحیحه فضیل ابن یسار، از امام صادق علیه السلام روایتی رو نقل میکنه. من خواهش میکنم خوب گوش بدید اینو. حضرت میفهمد که خداوند متعال پیامبرش را به بهترین وجهی تربیت نمود تا او را به سرحد کمال رسانید. نوت برداری هم میتونید بکنید، من به سرعت میگم که وقت داشته باشیم بقیه مطالبمون رو بتونیم جمع‌آوری بکنیم. سپس امر دین و رسیدگی به شؤون امت را به پیامبر سپرد، خوب گوش بدید، تا بندگان شایسته خدا را رهبری کند. آنگاه فرمود، این گفته خدای تعالی در قرآن کریم هست، آنگاه فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. ببینید پیغمبر جوری تربیت شده که این مقامو داره، که خدای تعالی میفهمد هر چی پیغمبرتون، مسلمان ها هر چی پیغمبرتون به شماها برای شماها آورد بگیرید، از جانب ماست، خاطرتون جمع باشه، چیزی از جانب خودش نیست. ما آتاکم الرسول فخذوه، بگیرید، ازش بگیرید. و ما نهاکم عنه فانتهوا، اینم آیه قرآن، حالا من شما رایشو فراموش کردم براتون بنویسم. و هر چی که پیغمبر شما رو از اون نهی کرد، بدونید منهی ما هم هست، یعنی نهی شده ما هم هست، شما نزدیکش نرید. وقتی نهیتون کرد شما پرهیز کنید ازش، اجتناب کنید، نزدیکش نرید، انجام ندید. امام صادق داره بیان میفرماد که وقتی این کارا رو خدای تعالی کرد، تربیتش کرد، آنگاه فرمود آنچرا پیامبر دستور میدهد پیروی کنید، این توضیحی که من دادم. بعد حضرت میفهمد پیامبر همواره رفتاری استوار و در کارها موفق و مؤید به روح القدس بود تا در ساماندهی امور مردم و سیاست گذاری هرگز نلغزد و راه اشتباه نرود. یعنی دائما این تأیید ادامه داشته، لحظه ای از این تأیید به دور نبوده، ولذا در گفتار پیغمبر اشتباه نمی کرده، در کردار یک میلیمتر اشتباه نمی کرده. ببینید چقدر این مهم. بعد حضرت می فهمد پس به آداب الهی متعدب گردیده، از این رو مجاز گردید تا بر عدد رکعات نماز بیافزاید. خداوند نماز رو دو رکعت کرد، بعد پیغمبر از خداوند اجازه گرفت، عرضه داشت که پروردگار را اجازه میدی در اینجا اون چیزی که به اختیار من گذاشتی از قبل هم تأیید کردی، فهمودی که من اینا رو به تو میگم، در این حال در اختیار تو هم، تو هر چی میخوای کم کن، هر چی میخوای اضافه کن، این در اختیار توست. من جعل قانون کردم، من از تو، حالا منی که خدام جعل قانون کردم، تو که پیغمبری، حالا تو هم میتوانی در این زمینه از من چیزی بخوای. من پیغمبر از تو میخواهم این نمازها رو که دو رکعت کردیم، نماز ظهر رو 4 رکعت کنیم، عصر رو 4 رکعت کنیم، مغرب 3 رکعت، عشاء 4 رکعت، صبح 2 رکعت باشه. اگر تو اجازه میدی پروردگار رو این رو ما به مردم ابلاغ بکنیم. حضرت میفرماید از این رو مجاز گردی تا بر عدد رکعات نماز بیفزاید و نوافل را 2 برابر فرایض تشریع کند. یعنی این که اون چیزایی که نافله بود، نمازهای نافله، اینها رو 2 برابر، مثلا اومد برای نماز ظهر، نماز عصر، کل نوافل رو پیغمبر جوری قرار داد ما 17 رکعت نماز میخونیم، 50 و تقریبا 1 رکعت نماز نمازهامون کلن هستش، یعنی 2 برابرش نماز نافل است. و علاوه بر روزه واجب که از جانب خداوند است، در ماه شعبان و هر ماه 3 روز روزه داشتن را سنت نهاد. یعنی پیغمبر این کار را انجام داد، عرضه داشت خدا یا در ماه شعبان و هر ماه 3 روز اگر تو اجازه بدهی برای امت روزه مستحبی قرار بدهم. پروردگار امضا کرده، تأیید کرده. ببینید تشریع رو، ببینید به چه صورت ولایت تشریعی. بعد حضرت می فهمد خداوند شراب را حرام نمود. خب پیامبر عرضه داشت پروردگار را مسکرات دیگر را هم که مست کننده است اعلام بکنم که اینها هم حرام است، اگر اجازه می دهی اونها رو هم اعلام بکنم که حرام است، هر مسکری رو حرام بکنم، بر حرمتش من تأیید بگذارم، صحه بگذارم. پروردگار فرمود این کار رو انجام بده. خداوند شراب را حرام نمود، پیامبر هر نوشابه مست کننده ای را. خداوند همانچرا که پیامبرش سنت نهاد یا تشریع نمود، تشریع رو معنیشو فهمیدید، پذیرفت و امضا نمود. از این رو، این حدیث امام صادق، از این رو تمامی تشریعات پیامبر مورد توافق با تشریع الهی قرار گرفته و بر مردم واجب گردیده تا کاملا در پیشگاه تشریعات پیامبر و دستورات وی همانند تشریعات و دستورات الهی سر تسلیم فرود آورند. یعنی ما آتاکم الرسول، شما بخونید چی؟ فخذو و ما نهاکم عنه فانتهوا. یعنی همون جوری که سر تسلیم در مقابل جعل پروردگار برای قوانین، تشریع پروردگار فرود میارن، پیغمبر هم هر چی فرمود باید سر تسلیم فرود بیارن. اینو ما باهاش کار داریم با این تعریف ها. میخوایم بگیم کسانی که سر باز زدن از این تعریف چه خطای بزرگی تو زندگیشون مرتکب شدن و خودشون هم مسلمان میدونن، در حالی که طبق آیه قرآن اینجور نیست. خب چند تا حدیث کوچیکم پیرامون همین قضیه میخونیم. اگر بعضیا بپرسن که آقا اون روح القدس یا کسی که پیغمبر رو از جانب خدای تعالی تعلیم میداده کی بوده، امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه بیانی دارن، حضرت میفرمایند که خداوند گرامی ترین فرشته را بر پیامبر خاتم گماشت تا راه و روش پسندیده و شایسته و اون روش شایسته شایستگان را شبان روز در جلوی او قرار دهد. یعنی این گونه بهش تعلیم داد توسط گرامی ترین فرشته خودش، شاید همون روح القدس بوده، حالا شاید او چیز دیگری است، در واقع موجود دیگری است. اینو خوندیم برای اون کسانی که میگن آقا چجوری پیغمبر تعلیم دیده. حالا امام صادق علیه السلام، ببینید این هم در اصول کافی است. حضرت می‌فرماید که از امام صادق علیه السلام: و ما حرمه رسول الله صلی الله علیه و آله سلم فقط حرم الله عز وجل. پس آن چرا که پیامبر تحریم نموده در واقع خداوند تحریم کرده است، یعنی تحریم پیامبر تحریم الهی، تشریع پیامبر تشریع الهی هست، قانون گذاریش، یعنی اونچه که تبیین میکنه و بیان میکنه. کافی جلد یک صفحه 267 حدیث بسیار جالبی داره از امام باقر علیه السلام، راویش زراره هست. زراره میگه که از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که حضرت داشت این بیانو میکرد که توی مجلسی این بیانو میکرد که دیه چشم کسی بزنه چشمی رو کور کنه یا ناقص کنه، دیه نفس یعنی کسی بزنه کسی رو بکشه، تحریم نبیز یعنی همین شرابی که عرض کردیم، و هر نوشابه مسکری را پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم تشریع نمود. امام باقر اصلا بیان میفهمد که اینها را پیغمبر برای مردم بیان کرد و توضیح داد. درسته که خدای تعالی بهش گفته بود، ولی تو قرآن نیومده بود، اینها را پیغمبر بیان کرد برای مردم. بعد حضرت این رو بیان کرد تو اون مجلس. یه فردی از امام باقر علیه السلام سوال کرد: یبن رسول الله، بدون آن که در آن باره وحی بر او بشود، یعنی این منظورش این بودش که آیات که به پیغمبر نازل میشد، پیغمبر این آیات رو بر مردم میخوند، خب آیه نازل میشد، وحی میشد، پیغمبر میخوند، خب این آیات احکام هم توش بود دیگه، مثلا اقیم الصلاه، آت الزکاه، خب کتب علیکم الصیام، کما کتب علی الذین من قبلکم، روزه، نماز، زکات، همه اینها، درست؟ اینها رو وقتی که آیات نازل میشد پیغمبر برای مردم میخون توضیح میداد. این بنده خدا میگفت اونجا به امام باقر علیه السلام عرضه میداره که ابن رسول الله، شما که میفرمایین که پیغمبر دیه چشم، دیه نفس، تحریم نبیز که یه نوع شراب هست و هم نوشابه مسکری رو اومد خودش برای مردم تشریع کرد، یعنی قانونش رو گفت که چیه، چیکار باید بکنیم، چیکار نکنیم و حرام هست، فلان هست و اینها به این صورت باید دیه رو بدید و اینها، این وحی نشد، یعنی همون موقع وحی نشد به پیغمبر. اینو اشتباه نگیرید که قبلش خداوند آموزشش رو نداده، خود پیغمبر از خودش در آورده، نه، قبلش به صورت کلی تمام اینا آموزشش به پیغمبر داده شده، اما به صورت اون 23 سال تدریجی که آیه به آیه نازل میشد، این سوال میکنه که ابن رسول الله آیه‌ای به پیغمبر نازل شد پیغمبر این کار رو انجام داد یا خود پیغمبر همین جوری بیان کرد، یعنی همون آموزش که روز اول دیده بود بر اون اساس خودش اختیار داره که این رو حالا بیان بکنه. حضرت فهمودن که بدون اینکه وحی به اون حضرت بشه. چرا؟ این جمله حضرت خیلی مهمه: تا روشن شود کسانی که پیروان پیامبرند و کسانی که سر می پیچند از پیروی پیغمبر، یعنی ما آتاکم الرسول فخذوه رو قبول دارن، ما نهاکم عنه رو فانتهوا رو، اینا رو قبول دارن، و اون کسانی هم که اینا رو قبول ندارن، یعنی از اقوال پیغمبر آن چرا میگیرند و عمل بهش میکنند که مطابق چی باشه؟ مطابق سلیقه خودشون باشه، و اون چرا که بهش عملم نمیکنن همینطور مطابق سلیقه شون نیست. پیغمبر فرمود آقا نماز اینگونه بخونید، این آقا بلند میشه صبحی یه روزی از جانب خودش بلند میشه میگه آقا نماز رو تو الان پیغمبر فرمود اینجوری بخونید، من میگم اینطوری بخونید، یعنی چون سوره هم یه مقدار دعا هم توش داره، ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، بعد از این همه با هم بگید آمین، اونا هم همه میگن هزار خورده سال مثلا کم و زیادتر از همه میگن آمین. چرا؟ پیغمبر گفته، میگه پیغمبر نگفته، من میگم این رو بگی، قشنگ خوبه، این دعام هست، یه آمینم بعدش بگی، همه با هم بگین خوشگل میشون. بابا پیغمبر همچی کاری نکرده. امام باقر اصلا میفهمد که پیغمبر اینا رو بیان میکرد به خاطر اینکه مشخص بشه چه کسانی پیروان پیغمبرن، چه کسانی از دستورات پیغمبر سر میپیچن، عمل نمیکنن و و و شما بگیرید چیزای دیگرم برید جلو. آقا پیغمبر اینجوری اذان گفته، من از امروز میگم اینجوری اذان بگی، یعنی اینکه یه تیکه رو به اذان اضافه کنین، یه تیکه رو ازش کم بکنین. چرا؟ این بهتره. الان ما اول در ولایت تشریعی عرض کردیم حق قانون گذاری، دقت بکنید، حق تشریع و تقنین از آن خدای تعالی است. این الحکم الا لله. پیغمبرم با اون شرایط عرض کردیم این حق بهش داده شده، در چه جهاتی، به چه صورتی. دیگران هیچ کس نمیتونه این کار رو انجام بده. اگه کسی از خودش این رو در آورد انجام داد، مسلماً راه خطا و راه خلاف پیغمبر رو رفته. این رو در مجلس آینده راجبش بیشتر صحبت خواهیم کرد. اگر این مقدار بحث سنگین بود به نظر شما، عوضش انشاءالله یک مقدمه خیلی خوبی میشه که ما مطالب دیگر رو راجع به ولایت تشریعی بفهمیم و بدانیم این بحث چقدر مهم و با اهمیت هست. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه فيها في كل ساعة وليا حافظا قائدا وناصرا ودليلا بعيدا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها